خود قرار دهند که ارتش سوریه در خط مقدم محور مقاومت می تواند از شبکه های هشدار دهنده آنها عبور کند و شهرهای اشغالی را از تبریا تا تل آویو یعنی در شعاع 100 کیلومتری هدف موشک های خود قرار دهد.
بیشک معادلات نظامی جدیدی بر جنگ های آینده محور مقاومت با رژیم صهیونیستی حاکم است. حالا اشغالگران صهیونیستی دانند که در این جنگ ها نمی توانند پیروز میدان باشند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از 60 کیلومتری ارتفاعات جولان، غرب دمشق.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. پلیس شهر کادونا اعلام کرد 14 نفر از اعضای جنبش اسلامی نیجریه در جریان راهپیمایی روز قدس در این شهر بازداشت شدند. پیشتر ابراهیم موسا سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه با تاکید بر صلح‌آمیز بودن راهپیمایی روز قدس در کادونا از حمله پلیس با اسلحه و گاز اشک‌آور و زخمی شدن و دستگیری تعداد زیادی از شرکت کنندگان در راهپیمایی خبر داده بود. جنبش اسلامی نیجریه و اعضای آن مدت هاست که در معرض خشونت‌های پلیس و نیروهای امنیتی این کشور قرار دارند و رهبر آن شیخ ابراهیم زکی و همسرش بیش از 3 سال است به اتهامات واهی در بازداشت به سر می‌برند. ادامه فروش اسلحه و مهمات فرانسوی به عربستان سعودی با هدف کشتار مردم بیگناه یمن با اعتراض جامعه مدنی فرانسه روبرو شده است. شبکه دولتی فرانس دو گزارش داد 2 کشتی مظنون به حمل سلاح و مهمات از فرانسه به عربستان سعودی باعث اعتراض گروه‌های جامعه مدنی در کشور شدند. برخی سازمان‌های مردم نهاد این کشتی‌ها را کشتی‌های شرم نامیدند و از این بیم دارند که این سلاح‌ها مردم غیر نظامی یمن را به کشتن می‌دهد. خبر دیگر این که سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرد 85,000 کودک زیر 5 سال به سبب سوء تغذیه جان خود را در طی 3 سال از دست دادند. در همین حال وزارت بهداشت یمن نیز از پذیرش 56,000 مورد مبتلا به سوء تغذیه شدید در 3 ماه گذشته خبر داد. وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد ارتش یمن موشک‌ها و پهپادهای خود را توسعه داده و مجهز کرده و ابتکار عمل را در وارد کردن حملات دردناک به دشمن در عمق خاکان و تأسیسات حیاتیش به دست گرفته است.
قال وزير الدفاع علي والركن محمد العاطفي
سرلشکر ستاد محمد العاطفی وزیر دفاع یمن اعلام کرد همه مناطق یمن از لوس اشغالگران پاکسازی و پیروزی نهایی به زودی محقق خواهد شد
بلاد حتى تحقيق النصر
صنعنا الصواريخ وطورنا صنعنا الطائرات المسيره
یگان موشکی و پهپادی ما توانستند توانایی‌های خود را ارتقا دهند همچنین به مهمات جدید و تسلیحات دست یافتیم هم اکنون ما در مرحله پایانی ارتقا و ساخت انواع مختلف سلاح‌های هوایی هستیم. آنهایی که بر ملت یمن جنگ تحمیل کردند، به طور غیرمنتظره غافلگیر خواهیم کرد.
و یأتی هذا التصريح بعد فشل القمم الطارئه.
این اظهار نظرها پس از شکست نشست‌های اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، سران عرب و سازمان همکاری اسلامی به دعوت عربستان سعودی در مکه مکرمه عنوان می‌شود. در حالی که سخنگوی انصار الله نیز اعلام کرده علت شکست‌های سعودیا آن است که نهادهای سعودی ناکارآمد و باوسته است و تأثیری بر مسائل امت اسلام ندارد. رژیم سعودی که برای حمایت از دولت فراری و مستعفی منصور هادی جنگ را بر ملت یمن بیش از 4 سال تحمیل کرده است اکنون به طور تحقیرآمیز از جامعه بین المللی درخواست کمک می کند و از رسیدن موشک های یمنی ها به حملات هوایی به عمق خاک خود شکایت می کند
عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا و سیما صنعا
با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه شما هستیم و در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه. همزمان با فرارسیدن 30 سالگرد رحلت رهبر فقید انقلاب اسلامی، نشست هماندیشی با عنوان قانون مداری از منظر امام خمینی با حضور اندیشمندانی از ادیان و مذاهب مختلف در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان برگزار شد. وزیر امور خارجه آمریکا که سال گذشته 12 پیش شرط را برای مذاکره با ایران تایید کرده بود، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوئیسی خود در عقب‌نشینی فاحشی گفت حاضر به مذاکره با ایران بدون هیچ پیش شرطی است. روزنامه ماینچی ژاپن در گزارشی نوشت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 12 تا 14 ژوئن 2 تا 24 خرداد به منظور دیدار با مقامات ایران راهی تهران می شود. آبه اولین نخست وزیر ژاپن خواهد بود که از تهران دیدار خواهد کرد. نتایج یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها همچنان عملکرد دونالد ترامپ را تایید نمی‌کنند. بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز هریس پول و هاروارد CIPS مشخص شد 52% از آمریکایی‌ها همچنان منتقد عملکرد ترامپ هستند. در حالی که پیش بینی می شود هزاران نفر به سفر آتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس اعتراض کنند، بیش از 10,000 مأمور پلیس کشور در حالت آماده باش قرار گرفتند. پیش بینی می شود بیش از 250,000 معترض در زمان دیدار ترامپ از انگلیس تظاهرات کنند. مدیر اطلاعات نظامی عراق از تمایل برخی کشورها برای پیوستن به مرکز چهار جانبه تبادل اطلاعات متشکل از ایران، عراق، سوریه و روسیه خبر داد. سرلشکر سعد مظهر العلاق گفت مرکز چهار جانبه تبادل اطلاعات نظریه امنیت منطقه‌ای را تثبیت کرده است و انتظار می‌رود کشورهای دیگر هم به این مرکز بپیوندند. و ملک سلمان پادشاه سعودی دستور خدمت سربازی اجباری را به بهانه مقابله با تهدیدات و حمایت از امنیت عربستان اعلام کرد. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد شمار تلفات انفجارهای امروز کابل به 2 نفر و تعداد مجروحان آن به 24 نفر رسید. امروز صبح انفجار نخست زمانی رخ داد که بمب مغناطیسی جاسازی شده در یک دستگاه مینیبوس دانشجویان در حوزه 5 امنیتی کابل منفجر شد و پس از آن 2 انفجار دیگر در همان محل به وقوع پیوست. مسئولیت این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. سخنگوی اداره جهانی حمایت از کودکان نیز روز همزمان با روز جهانی کودک ضمن ابراز نگرانی از افزایش تلفات روزافزون کودکان افغان در جنگ افغانستان اعلام کرد متاسفانه گزارش‌های تازه نشان می‌دهد تلفات کودکان هر روز بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش سالانه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز 2861 کودک افغان بر اثر جنگ، انفجار، حملات انتحاری و بمباران هوایی در سال 2018 میلادی در این کشور کشته و زخمی شدند. خبر دیگر این که همزمان با 100مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه، مسکو میزبان دومی نشست چهره‌های سیاسی افغانستان و هیئت گروه طالبان در مورد روند صلح این کشور بود. گزارش همکارم آقای کاظمی از نتایج این نشست.
در این نشست که به مدت 3 روز برگزار شد، هیئت 12 نفره طالبان در بالاترین سطح شرکت کرد. همچنین در شرایطی که مذاکرات آمریکا طالبان ادامه دارد، روسیه هم تلاش می‌کند توافقنامه ای را میان نمایندگان طالبان و مقامات افغانستان به امضا برساند. به نظر می‌رسد روسیه قصد دارد اقدامات آمریکا به عنوان رقیب اصلی خود در منطقه را متوقف یا خود در این مذاکرات نقش ایفا کنند.
روسا به دنبال اینه که از نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قومی و مذهبی که در افغانستان هستن خارج از دولت، اینا رو با طالبان بتونه به یک جنبندی برسونه. بنابراین اون چی که در مسکو گذشت حقیقتش اینه که برمیگرده به رقابت‌های آمریکا و روسیه در افغانستان آسیای مرکزی. یه برداشت وجود داره که ممکنه روسا برای به شکست کشوندن امریکایی ها در افغانستان بیان و از طالبان هم حمایت نظامی و مالی و سیاسی بکنن و این هم بحث به صلاح تردیدهایی رو در ارتباط با اهداف مسکو ایجاد کرده. ولی حقیقتش اینه که به هر حال اون رقابت هاست که تعیین کننده آینده و مسیر افغانستان خواهد بود.
اگرچه برگزاری نشست میان چهره های شاخ سیاسی افغانستان و هیئت طالبان در مسکو گام مهم و تاثیرگذاری برای تحقق روند صلح در افغانستان محسوب می شود، اما موفقیت آن با مشکلات و موانعی مواجه است که می تواند سرعت حرکت آن را کند نماید. آقای ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان.
حقیقتش اینه که از قبل هم خیلی انتظار نمی رفت که نتیجه داشته باشه، چه طالبان هم بر موازه خودشون دارن و حتی نتون که در ایام عید رمضان به مدت 1-2 روز هم آتش بس برقرار کنه و همزمان با نشست مسکو عملیاتشون رو در افغانستان تشدید کردن. بنابراین نتیجه خاصی نمی شد، از قبل هم انتظار نمی رفت و نتیجه خاصی هم نداشت، برای اینکه طالبان همچنان روی موازه خودشون اصرار دارن.
اما در پایان ضمن این که به آگاهیتان میرسانم، هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:15 و از آن مغرب ساعت 20:35 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی می‌کنیم. همراهیتان موجب افتخار ماست. ماه مه 2000 اسرائیل که دیگر تاب مقاومت در برابر حزب الله را ندارد، سرزمین‌های جنوب لبنان را که در 22 سال گذشته اشغال کرده بوده است، رها و با حالت فرار عقب نشینی می‌کند. این اقدام روحی تازه در انتفاضه می‌دمد. روزهای پایانی سپتامبر 2000، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، با ورود به مسجد الاقصی و گشت‌زنی در صحنه‌های آن، سبب تحریک احساسات فلسطینیان و بروز درگیری میان نمازگزاران مسلمان و نظامیان صهیونیستی شد که در پی این درگیری‌ها حدود 10 فلسطینی شهید و بیش از 250 نفر دیگر زخمی شدند. بدین سان موج جدید مبارزه موسوم به انتفاضه اقصی آغاز می‌شود.
28 سپتامبر 2000 میلادی، در پی ورود آریل شارون، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی به همراه تعداد زیادی از نظامیان ارتش این رژیم، انتفاضه دوم فلسطین موسوم به انتفاضه اقصی شعله ور شد.
من با پیام صلح و دوستی به اینجا اومدم. معتقدم که ما میتونیم با فلسطینی‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. من به قدس اومدم چون اون رو پایتخت کشور یهودیان میدونم.
انتفاضه دوم فلسطین در مقایسه با انتفاضه اول شاهد درگیری‌های بیشتر و افزایش عملیات نظامی و درگیری‌ها میان مقاومت فلسطین با ارتش رژیم صهیونیستی بود و بر اساس آمارهای رسمی دو طرف به شهادت 4412 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 48 هزار نفر منجر شد. 1069 صهیونیست هم به هلاکت رسیدند و 4500 نفر دیگر زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان انتفاضه دوم در صدد توسعه شاخه‌های نظامی خود برآمدند و گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاه نظامی جنبش حماس، سلاح‌های مورد استفاده خود را توسعه داد و توانست موشک‌هایی تولید کند که با استفاده از آنها شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف قرار می‌داد. انتفاضه دوم فلسطین در 8 فوریه سال 2005 میلادی با توافق آتش‌بسی که میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی در اجلاس شرم الشیخ امضا شد خاموش شد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
ژوئیه 2000، مذاکرات طولانی آمریکا، اسرائیل و تشکیلات خودگردان در کمپ دیوید درباره وضعیت نهایی فلسطین شکست می‌خورد، زیرا اسرائیل نمی‌خواهد قدس اشغالی را ترک کند و به مرزهای 1967 برگردد. همچنین مخالف عقب نشینی از شهرک های ساخته شده در سرزمین های اشغالی است و آوارگان فلسطینی را به وطنشان راه نمی دهد.
کمپ دیوید دو به مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه گفته می شود که در سال 2000 در کمپ دیوید آمریکا برگزار شد. طرف های این مذاکرات بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا، ایهود باراک نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بودند. هدف از این نشست حل اختلافات اسرائیل و حکومت خودگردان در فلسطین اشغالی بود. از زمانی که پیمان اسلو میان نمایندگان صاف و اسرائیل رسید و زمینه‌ساز تشکیل حکومت خودگردان فلسطین شد، بحث بر سر حدود حکومت فلسطین، مالکیت بیت المقدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، شهرک‌های یهودی نشین و تقسیم آب در کنار موضوع اصلی یعنی امنیت همواره مورد اختلاف میان دو طرف بود. بیل کلینتون در تابستان سال 1379 شمسی تلاش کرد تا با حل اختلاف میان دو طرف برگ برنده‌ای برای حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کند. نشست مشترک عرفات، باراک و کلینتون از 21 تیر در کمپ دیوید با هدف بحث بر سر این اختلافات و حل آن آغاز شد. موضوع مالکیت بیت المقدس و تلاش هر یک از دو هیئت فلسطینی و اسرائیلی برای تبدیل شدن این شهر به پایتخت خود مهمترین موضوعی بود که بیشترین وقت نشست کمپ دیوید را به خود اختصاص داد. عرفات آشکارا بر عزم خود مبنی بر اعلام تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس تأکید می‌کرد. او در کمپ دیوید خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته بود آن رهبر فلسطینی که بخواهد از بیت المقدس چشم پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است. این اجلاس سرانجام با اعتراف رسمی سران آمریکایی به شکست کامل پس از دو هفته کشمکش بی حاصل در مرداد 1379 به کار خود پایان داد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
آوریل 2002 در عملیات موسوم به دیوار بازدارنده ارتش رژیم صهیونیستی بخش‌های بزرگی از اردوگاه جنین در کرانه باختری را ویران می‌کند. در این عملیات که با مقاومت فلسطینی‌ها روبرو می‌شود، بیش از 200 فلسطینی شهید، 300 نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت می‌شوند. با وجود سانسور خبری، اخبار آن به بیرون درز می‌کند و جهانیان اسرائیل را محکوم می‌کنند. اسرائیلی‌ها مدعی‌اند که جنین محل فعالیت حماس، جهاد اسلامی و الفتح است. سال 2004 میلادی اسرائیل در ادامه اقدامات تروریستی خود شیخ احمد یاسین رهبر معنوی جنبش حماس و دکتر عبدالعزیز رنتسی از شخصیت‌های علمی و سیاسی این جنبش را به فاصله 40 روز ترور می‌کند. اسرائیل در یک برنامه زمانبندی شده و به سبب هزینه‌ها و تهدیدات فراوان با خروج از غزه و برچیدن شهرک‌های یهودی نشین به 38 سال اشغال این مناطق پایان می‌دهد.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه‌های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
پس از خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000، دو مسئله دیگر میان حزب الله و اسرائیل حل نشده باقی ماند. مزارع شبعا که هنوز در اشغال اسرائیل بود و دیگری تبادل کشته‌ها و اسرای دو طرف. حزب الله به هیچ وجه حاضر به مذاکره مستقیم با طرف اسرائیلی نبود. به همین دلیل آلمان نقش میانجیگری بین دو طرف را عهده‌دار شد. پس از 3 سال مذاکره غیر مستقیم، سرانجام در سال 2004 بر سر آزادی اسرا و مبادله کشته‌ها توافق حاصل شد. بنابراین بود که دو طرف اسرا و کشته های خود را به فرودگاهی در آلمان بفرستند تا مبادله در آنجا صورت پذیرد. فهرست اسامی اسرا و کشته شده ها قبلا رد و بدل شده بود. اما در فرودگاه آلمان بود که معلوم شد طرف اسرائیلی خیانت کرده است. 3 اسیر لبنانی بین آزاد شدگان نبودند. سمیر قنطار، نسیم نصر و یحیی اسحاق. موضوع آزادی سمیر قنطار برای حزب الله بسیار مهم بود، اما مبادله تمام شده بود و حزب الله هیچ اهرم فشاری برای آزادی سمیر قنطار و دو مجاهد دیگر در دست نداشت. سمیر قنطار اسارتش به سال 1979 برمیگشت. سید حسن نصرالله سمیر قنطار را امیرالاسرا نامیده بود. او در جشن آزادی اسرای لبنان اینطور گفت:
آنها احمق هستند، چون برادر ما سمیر قنطار را نگه داشتند. او الان باید آزاد شده بود و روی این صندلی می نشست، اما راه دیگری هم هست.
راه دیگری که دبیر کل حزب الله از آن سخن می گفت خیلی زود برای همه آشکار شد.
السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها عن تمكن مجموعتها نصر جنديين.
نیروهای حزب الله در جولای سال 2006 با حمله به گروهی از نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنان، دو سرباز این رژیم را اسیر و به لبنان منتقل کردند. حزب الله نام عملیات را وعده سر گذاشت و بار دیگر برای مبادله اسرای اسرائیل با باقی مانده زندانیان لبنانی اعلام آمادگی کرد، اما ارتش اسرائیل بدون توجه به این موضوع عملیات نظامی را برای نجات دو نظامی آن 5 نظامی دیگر اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله برای بازپس دادن دو سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط گذاشت:
قل اسوا الموجودین عنا لن يعودوا الى الديار الا بوسيله واحده تفاوض غير المباشر.
این اسرا پیش ما هستند، هیچ کس در تمام این عالم نمیتواند این اسرا را به خانهشان برگرداند جز با مذاکره غیر مستقیم و تبادل اسرا.
تفاوض غیر مباشر.
با اینکه شکست ها از آمادگی نداشتن ارتش صهیونیستی برای ورود به جنگ حکایت داشت، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دستور آمریکا دستور حمله همه جانبه را به لبنان صادر کرد.
ما از اول گفتیم که تحت تأثیر تهدید قرار نمیگیریم و با اونها برای تعیین سرنوشت سربازهای اسرائیلی مذاکره نمی کنیم.
جنگ اسرائیل و آمریکا ضد لبنان که به جنگ ژوئیه، جنگ دوم لبنان و جنگ تموز شهرت یافت، از 12 ژوئیه 2006 برابر با 22 تیر 1385 میان ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای حزب الله لبنان آغاز شد و دامنه آن شمال سرزمین‌های اشغالی و سراسر لبنان در بر گرفت. ارتش صهیونیستی همچون گذشته راهبرد جنگ از راه دور را اجرا کرد. بدین ترتیب نیروی هوایی این رژیم 15,000 بار مناطق مختلف لبنان را بمباران کرد. نیروی دریایی در مدت 8,000 ساعت دریانوردی نواحی ساحلی لبنان را به منظور تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بی‌وقفه گلوله باران کرد و نیروی زمینی ارتش صهیونیستی هم دست کم 160,000 گلوله توپ و 2,500 گلوله خمپاره به سوی لبنان شلیک کرد. در نتیجه این حملات که با استفاده از سلاح‌های غیر مجاز مانند بمب‌های خوشه‌ای فسفوری همراه بود، حدود 1200 نفر از غیر نظامیان لبنانی کشته و هزاران تن دیگر زخمی و بی خانمان شدند. در این جنگ برای نخستین بار تلفات نظامیان رژیم صهیونیستی از تلفات طرف مقابل فراتر رفت و در مقابل 74 شهید از مقاومت اسلامی، 117 نظامی و افسر ارشد رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند. این در حالی است که اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 با کشورهای عربی فقط 16 کشته داده بود.
همراهان ارجمند، قسمتی دیگر از برنامه فلسطین به پایان رسید. اگر مایلید ادامه ی حکایت این سرزمین را بشنوید، در برنامه آینده نیز ما را همراهی کنید. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
هر شب که بود قاعده سفره نهادم، ما راز خیال تو بود روز گشادم. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادم، مانند مسیحا ز فلک مائده دادم.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
سعدی میگوید در شیراز کسی ما را شام دعوت کرد، رفتیم دیدیم کمرش خمیده، یک موی سیاه در سر و صورتش نیست، با عصا به زحمت راه می رود. صاحب خانه بود، نشست، احترامش کردیم. گفتم حالت چطور است پیرد؟ گفت خوبم، کاری را می خواهم به خواست خدا انجام بدهم. به او گفتم چه کاری؟ گفت می خواهم از شیراز جنس ببرم چین بفروشم، از چین چینی بخرم در شام بفروشم، از شام دیبای رومی بخرم و در حلب بفروشم و گوگرد احمر را از آنجا بخرم در فلان شهر بفروشم و انشاءالله این کشورها که رفتم جنسها را که خریدم و فروختم بیایم شیراز، بقیه عمر را دیگر میخواهم عبادت کنم. سعدی میگوید من به او نگاه میکردم، امکان داشت فردا به ختم او بروم، اما می گفت بروم و بیایم و بقیه عمر را می خواهم مشغول عبادت شوم. بعد سعدی در جواب تاجر گفت آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بی افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا
و باز سفره به سادگی نان و خرما.
ای فرشته ها یا مهمون ما، شیشه هایت رو از بهش بیاری، توی جشن عاشقا گلاب بپاشی.
به نام خدای مهربون، خدای بنده نواز بی نیاز، خدایی که این روزا مهمونش